أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر، فلا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون برای همتون دارم. اعتذار دارم از اینکه این فرع که فرع سوم از مسئله چهارم هست، به هر حال با توجه به بررسی منابع و مدارک و ریزکاری هایی که درش وجود داشت و احیانا بررسی اسناد روایات و اینها یه مقدار طول کشید، ولی فکر میکنم امروز به فضل الهی از این فرع فارغ خواهیم شد. بحث این بود که اگر مکلفی که طواف واجب انجام داده خوندن نماز طواف رو بعد از انجام طواف فراموش کنه و اعمال مترتب بر طواف و نماز طواف رو انجام بده، سعیشو کرده، تقصیرشو کرده و به هر حال بعدها یادش افتاده، اینجا چی کار بکنه؟ عرض کردیم دو قول در اینجا هست، هر دو قائل داره جایگاه این دو قول رو، که یکیش وجوب رجوع به مقام در صورت عدم مشقت بود و دومی نه، جواز اتیان در هر جا که متذکر شده. جایگاه این دو قول رو در بین اقوال علما دیدیم و بعد از اون وارد شدیم در بررسی روایات که عرض کردیم پنج طایفه از روایات هستند. چاره ای نیست عنوان روایات رو عرض بکنم که طایفه اولای از روایات تفصیل داده بودند بین مرتحل از مکه و غیر مرتحل. فرموده بودند که غیر مرتحل برگرده و در نزد مقام نمازشو بخونه، اما مرتحل و کوچ کننده از مکه هر جا که یادش افتاد متذکر شد همونجا نماز طوافش رو بخونه. طایفه دوم ملاک رو مشقت داشتن یا نداشتن رجوع به مسجد الحرام قرار داده بود. اگر مشقت نداره هر جا که هست برگرده بره و نماز رو در نزد مقام بخونه، و اگر مشقت داره برگشتن نه، هر جا که یادش افتاده همونجا نمازشو نماز طوافش رو بخونه. طایفه سوم از روایات اسم دو تا محل رو آورده بود و اون این که اگر در ابته یا در منا متذکر بشه که نماز طوافش رو نخونده لازمه به مقام ابراهیم برگرده. و ما وقتی جمع کردیم گفتیم قاعدتا منظور اینه که اگر مشقت نداره به مسجد الحرام برگرده و در نزد مقام نمازش رو بخونه. طایفه چهارم از روایات که جلسه گذشته بررسی کردیم این طایفه در واقع مستند همون قول دوم بود که فرمودن نه اصلا لازم نیست به مسجد الحرام برگرده و نماز طواف رو در نزد مقام بخونه، نه در هر شرایطی هر جا که یادش افتاد، چه برگشتن سخت باشه چه نباشه، هر جا یادش افتاد همونجا نماز طوافش رو بخونه. خاطر شریفتون هست دیروز سه تا روایت رو در این زمینه آوردیم، اما متوجه شدیم که هیچ کدوم از این سه تا روایت از نظر سند از اعتبار لازم که بتونه در مقابل روایات دیگر عرض اندام بکنه برخوردار نیست. لذا چون همه روایات طایفه چهارم از نظر سند ضعیف بودند، روایات طایفه سوم و امثال اون رو مقدم کردیم و گفتیم پس حق با مشهور فقهاست. امروز میرسیم به طایفه پنجم و آخرین طایفه از روایاتی که در این زمینه وارد شده. در طایفه پنجم از روایات نسبت به کسی که نماز طواف رو بعد از طواف واجب فراموش کرده و بعد از اعمال مترتب یادش اومده، فرمودن که برای خوندن نماز طواف نائب بگیره، استنابه کنه. بخوایم به این روایات بپردازیم، اولین روایت از این طایفه صحیح محمد ابن مسلم از عهد ما علیه السلام، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام. این روایت به هر حال اون روز اولم گفتم دیگه، همه این روایات رو از جلد نهم وسائل باب 74 ابواب طواف میخونیم. این روایتی که الان میخواییم بگیم حدیث چهارم این بابه. ببینید مرحوم شیخ العاملی سند رو فهمید که محمد ابن الحسن به اسناده ان فضاله ان العلاء ان محمد ابن مسلمین، سند کاملا صحیح هست. مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از فضالت ابن ایوب، فضالت ابن ایوبی که خب در مورد او گفتن ثقتون فی حدیثه مستقیمون فی دینه، در این حال از اصحاب اجماع و توصیقات عامه در موردش هست. چنین شخصیت بزرگواری داره از علا ابن رزین نقل میکنه. علا ابن رزین هم ثقه و جلیل القدره، توصیقات عامه در موردش هست و او داره از محمد ابن مسلمی نقل میکنه که از اوثق الناس، شاخصترین شیعه کوفه است که به درجه فقاهت و ورع هم رسیده و از اصحاب سه امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. خب سند، سند محکم و صحیحی است. حالا محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل نسی یصلی الرکعتین. بحث ما، سؤال کردم از مردی که فراموش کرده که دو رکعت نماز طواف رو بخونه، تکلیفش چیه؟ قال امام علیه السلام فرمودن یصلی عنه، از طرف او نماز در کنار مقام خونده میشه. خب اینی که داره امام علیه السلام میفرماید به نیابت از او این نماز خونده میشه، به قرینه روایت دومی که الان عرض خواهم کرد میخوایم این روایت رو حمل کنیم بر کسی که دیگه برای خودش مشکل برگشتن و خوندن نماز در نزد مقام، مثل این که فرض اینه که از مکه خارج شده و رجوع براش مشقت داره. خب پس کسی که رجوع براش مشقت داره، به قرینه روایت بعدی امام علیه السلام فرمود که نائب بگیره برای خوندن نماز طوافش. این اولین روایت از این طایفه. روایت دوم مرسله ابن مسکانه. این روایت در همین باز باب 74 از ابواب طواف، حدیث 14. حدیث رو توجه کنید سند رو، و به اسناده عن حسین ابن سعیدن عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان قال. سند تا ابن مسکان مولا درزش نمیده، ولو در محمد ابن سنان حرفی هست، ولی به نظر ما ثقه حساب میشه. خب حسین ابن سعید اهوازی داره مذهب خام و به اسنادی مرحوم شیخ به واسطه محمد ابن یحیی الخزاز که شخصیت برجسته مورد وثوق است، ثقه و عین است، نقل میکنه از حسین ابن سعید اهوازی، او که توثیق خاص داره، او که شخصیتی است که در موردش میگن آقا از نظر علم به فقه و آثار و مناقب در زمان خودش بی نظیره، اوسع و اهل زمانهی علمن بالفقه و آثار و مناقب. فقه که معلوم آثار هم منظور روایاتی است که از ائمه وارد شده و مناقب هم یعنی شناخت اهل بیت. چنین شخصیتی که توثیق خاص داره ان محمد ابن سنان که عرض کردم البته توثیقش در وثاقتش اختلاف شده، اما رجحان با وثقه بودنشه. او داره نقل میکنه از ابن مسکانی که از اصحاب اجماع، توثیق خاص داره، شخصیت دقیقی است، شیخ مفید او رو از فقهای اعلام شمرده و همینطور در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم در سلسله سندش وارد شده، یعنی توثیق عامم هست. منتها مشکل اینجاست، قال حدثنی من سأله عن الرجل، بس ابن مسکن به صورت مرسل داره نقل میکنه. نقل کرد برای من کسی که سوال کرد از امام علیه السلام در مورد مردی که ینسا رکعتی طواف الفریضت حتی یخرج. اینجا رو قرینه قرار دادیم بر اینکه موج سوال در روایت اول، یعنی در صحیحه محمد بن مسلم، هم شخصیه که فراموش کردن نماز طواف رو در خارج از مکه متذکر شده. ینسارک اتی طواف الفریضه تا یخرج، فراموش کرده تا از مکه خارج شده. فقال یوکل، وکیلی بگیره، نائبی بگیره که نماز طواف رو براش در کنار مقام، در نزد مقام اون نائب بخونه. خب این دو تا روایت داره میگه که در صورت مشقت داشتن رجوع میتونه استنابه بکنه، نائب بگیره برای نماز طوافش. خب این طایفه اولین طایفه ایست که ما به کلمه استنابه و نیابت درش برخوردیم. در روایات قبل چنین چیزی نبود. بخوایم جمع کنیم بین این طایفه از روایات که بحث نیابت رو مطرح میکنه و دو طایفه نخست که می‌فرمود اگر رجوع مشقت داشته باشه هر جا یادش افتاد اونجا نماز رو خودش بخونه، هم جواز استنابه مقید به حجی بودن رجوع شد، هم مباشرت و اقدام خود فرد بر خوندن نماز در هر جایی که یادش افتاد مقید به حرجی بودن رجوع بود. از اون طرف هم از هیچ کدوم از دو طرف قصه نمیشه دست برداشت، نه از اون طایفه اول و دوم، نه از این طایفه پنجم. خب چی کار کنیم، چی جوری جمع کنیم بین این طایفه با اون دو طایفه اول جمعش به اینه که بگیم آقا در صورت هرجی بودن رجوع، وقتی مکلف براش سخت مشقت داره که بخواد برگرده به مسجد الحرام و نماز توافش رو پشت مقام بخونه، مخیره بین مدلول روایات طایفه اول و دوم و مدلول روایات طایفه پنجم، یعنی بین اینکه خودش در همون جا که متذکر شده اقدام به خوندن نماز بکنه، یا نه به شخصی نیابت بده تا به نیابت از او در نزد مقام نماز طواف رو بخونه. منتها اینم میدونیم مشهور فقها یکی از دو طرف تخییر رو در اینجا اخذ کردن و اون این بود که فرمودند اگر رجوع به مسجد الحرام مشقت دارد، در هر جا که متذکر شده همون جا خودش اقدام به خوندن نماز طواف بکنه، اما این که دیگه نائب بگیره این طرف تخییر رو بیان نکردند. از استنابه حرفی نزدند و حال اون که با تلاشی که شد وقت عزیزان گرفته شد طوائف پنجگانه بررسی شد، برای این بود که ببینید ولو مشهور یه طرف تخییر رو گفتن، یه طرف رو گفتن قول به تخییر نیاوردن، ولی ما وقتی دقیق بشیم و طایفه پنجم رو هم در کنار طوائف دیگر روایات ببینیم، اختیار میکنیم قول به تخییر رو. میگم آقا همچین کسی مخیر است بین این که همون جا که یادش افتاده نماز طوافش رو بخونه، یا نه یه نائب بگیره که اون نائب نزد مقام نماز طواف به نیابت از او بخونه، نماز طواف فراموش شده او رو بخونه. پس نتیجه این شد ولو در تحریر حضرت امام فرمودند اگر مشقت داره برگشت مسجد الحرام صلا فی مکانه، مثل مشهور فقط همون طرف رو فرمودن صلا فی مکانه، ولو کان بلدن آخره، هر جا در هر سرزمین یادش افتاده اونجا همون جا که یادش افتاده نمازشو بخونه. لا یجب الرجوع الی الحرم، رجوع به حرم لازم نیست. ولو کان سهلا، ولو رجوع به حرم سهل باشه. اما ما میگیم نه، فراموش کننده ی نماز طواف اگه در محلی متذکر بشه که رجوعش به مسجد الحرام حرجیه، مخیر بین دو امره، میتونه در همون محلی که متذکر شده نمازشو بخونه، خودش اقدام به خوندن نماز طواف بکنه، و میتونه کسی رو نائب کنه برای خوندن نماز طواف به نیابت از او و نماز طواف فراموش شده شو به نائب بده، نائب بخونه. با این بیان به فضل الهی با همه طول و تفصیلی که در این فرع سوم داشتیم که حدود 5-6 جلسه ای طول کشید مطلب تمام شد. میریم سراغ فرع چهارم و آخرین فراز از مسئله چهارم که مرحوم امام در تحریر الوسیله آوردند، و اون اینه که حضرت امام فرمودند والجاهل بالحکم به حکم ناسی فی جمیع الاحکام، در صورتی که مکلف نماز طواف رو به جهت جهل به حکم اون ترک بکنه. احکام حجش رو خوب یاد نگرفته، کلاس هایی که برای کاروان گذاشته شده شرکت نکرده، روحانی بیچاره هم هی به همه گفته طواف نماز طواف، طواف نماز طواف، این آقا یا این خانم نبوده، لذا نمیدونست. یا نه اصلا از یک کشور دیگه اومده. بسیارند حجاجی که از کشورهایی خودشون مستقلن به صورت منفرد پا میشن برای انجام اعمال حجشون میان و فکر میکنن حالا یک کتاب مناسکی دستشون باشه میتونن انجام بدن. گاهی به اونم اکتفا نمی کنند، گاهی به اون هم مراجعه نمی کنند. خب به هر حال نمیدونست، جاهل بود به این که بعد از نماز بعد از طواف واجب باید نماز بخونه. حالا بعد از انجام اعمال یا نه قبل از ورود در سعی یا در اثناء سعی، بالاخره یه جوری متوجه شد، عالم شد. مشهور اینه که این جاهل در حکم ناسیه. ناسی رو اگه یادتون باشه گفتیم دیگه، اگه قبل از سعی برگرده یاد گرفت، داشت میرفت برای سعی با یکی صحبت کرد، گفتن نماز خوندی؟ گفت چه نمازی؟ بابا نماز طواف. مگه بعد از طواف نمازم باید بخونیم؟ بله باید در نزد مقام نماز طواف بخونیم. برمیگرده یا در اثناء سعی، تو سعی که مشکلی نره، داره با بغل دستیش صحبت میکنه، اعمالشون رو چک میکنن که چیکار کردن تا اینجا، یهو متوجه میشه که بعد از طواف اصلا نمیدونست نماز باید بخونه، نمازش مونده، همونجا سعیش رها میکنه، میره نماز طوافش رو میخونه و برمیگرد از همونجا ادامه میده. مثل ناسی بعد از اعمال یادش افتاده، خب همین فرع طولانی که نسبت به ناسی داشتیم. لذا چند تا عبارت من براتون در اینجا از علما بیارم تا بعد از روشن شدن جایگاه این قول در بین اقوال علما مستندش هم عرض کنم. ببینید شهید اول در کتاب دروس جلد اول صفحه 397 عبارتشون اینه: والجاهل کالناسی لو ترکهما. جاهل به حکم دو رکعت نماز مثل ناسی اون دو رکعت نمازه، حکم او رو داره، پس جاهل مثل ناسیه. لنست تعلیل رو میاره، نست نست رو الان از خواهم کرد خدمتتون صحیحه رو. صاحب مدارک میفرماد که ولم یذکر المصنف حکم غیر ناسی و ظاهر و الحاق الجاهل به. پس ولو صاحب شرایع حکم غیر ناسی رو بیان نکرده، ولی صاحب مدارک میگه به نظر من ظاهرا جاهل ملحق به ناسیه، حکم ناسی رو داره. جاهل ملحق به ناسیه. محقق نراقی در مستند جلد 12 صفحه 149 عبارت شنینه: الجاهل کناسی و فاقل صریح جماعتین. پس جاهل به حکم دو رکعت نماز طواف مثل ناسی دو رکعت نماز طوافه. و در این که ما جاهل رو مثل ناسی میدونیم، موافقت داریم با صریح گروهی از فقها. خب پس دیدید علما به هر حال جاهل رو مثل ناسی دانستن، اونگونه که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته هم همچین نظری دادند، جاهل به حکم رو در حکم ناسی قرار دادن. حالا از کجا این فتوا پیدا شده؟ به نظر ما این دلیلی که بر وحدت حکم جاهل، جاهل به حکم نماز طواف و ناسی نماز طواف وجود داره، صحیحه جمیل ابن دراج از احدهما علیهما السلام. دوباره این روایت در جلد نهم باب 74 از ابواب طواف سومین حدیث مونه و به اسناده ان جمیل ابن دراجین ان احد هما ان الجاهل فی ترک رکعتین عند مقام ابراهیم به منزلت ناسی دیگه بهتر از این سند خب معلومه در واقع مرحوم صدوق داره به واسطه جمیل ابن دراج از احد الامامین علیهم السلام نقل میکنه. مرسلات صدوق صحیح به حساب میان و برای اینکه گاهی از ارسال محض خارج بشن یه راوی رو هم اون وسط میگه که اینجا جمیل ابن دراجی رو گفته که از شاخصهای شیعه ثقه است، از اصحاب امام صادق و کاظم، در این حال از اصحاب اجماع ثقات از اون نقل حدیث میکنن. وقتی از اصحاب اجماع دیگه توصیه خواستم که شده. خب این سند که صحیح هست اینم دلالت که کاملا روشنه ان الجاهل فی ترک رکعتین عند مقام ابراهیم، کسی که از روی جهل به حکم، از روی ندانستن وجوب نماز طواف اون دو رکعت نماز عند مقام ابراهیم رو ترک کرده، اون الجاهل به منزلت ناسی خبرشه. الجاهل به منزلت ناسی، در حکم ناسیه. پس این فرع هم تمام. فقط یه تذکری خدمت عزیزان عرض بکنم و اون تذکر اینه که ناسی و جاهل رو گفتیم، اما عامد چی؟ مکلف میدونست بعد از نماز، بعد از طواف واجب باید واجب است نماز طواف بخونه در نزد مقام ابراهیم، و بعد از طواف اتفاقا یادش هم بود، عمدن ترک کرد، عمدن نماز رو نخوند. چون با این نماز چیه همه جا گرفتارمون کرده. در این بین اون لطیفه رو عرض بکنم دیگه، اون پدر به فرزندش نصیحت کرد، گفت فرزندم روزه رو بگیر ولی سراغ نماز نرو، چون روزه در سال یک ماهه، اونم حالا به ادنا مناسبتی میشه خورد، مریضی، مسافری، پیرمردی، پیرزنی، فلان، ای خانمی در ایام خاص روزه بر او واجب نیست، قضاشم بعدن به جا میاره، مشکلی نداره. اما نماز رو اگه گردن گرفتی تا آخر عمر هیچ جا ازت دست بردار نیست. اینجا میبنده خدا میدونه نماز باید بخونه، جاشم همینجاست، میگه ولش کن بابا، همه جا نماز، همه جا نماز. خب اینو چی باید گفت؟ عمدن نماز طوافش رو ترک کرده. معلومه ادله رو حسابی بررسی کردیم، وجوبش رو گفتیم، مقتضای قاعده ای که از اطلاق ادله اولیه استفاده میشه اینه که این به هر حال هر جا هر وقت یادش افتاد چون عمدن ترک کرده باید برگرده بره به مسجد الحرام نمازشو نزد مقام بخونه، و تازه چون اعمال مترتب بر همن، او عمدن این نماز رو نخونده، رفته سعی کرده، تقصیر کرده، اونام باطله، اونام باید انجام بده. پس اولا برای خوندن نماز باید به مسجد الحرام برگرده و نماز طواف رو در نزد مقام بخونه، و بعد هم افعالی که بعد از او انجام داده، افعال مترتب بر نماز، خود طواف رو باید اعاده کنه ها، اگه فاصله شده طواف رو بخونه، نمازش رو بخونه، اعمال بعدی رو هم به جا بیاره. به فضل الهی از این مسئله با همه طول و تفصیلی که داشت تمام شدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.